بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. و اشهد ان ابی محمد عبده و رسوله اختاره قبل ان ارسله و سماه قبل ان اجتباه و اصطفاه قبل ان ابتعثه اذ الخلائق بالغیب مکنونه و به ستر الاهاویل مسونه و به نهایت العدم مقرونه علما من الله بمعائل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور. در این خطبه مبارک بعد از شهادت به توحید و صفات الهی که متناسب با این مقام ذکر شده، شهادت به رسالت را ذکر می فرماید. درباره اینکه خدای متعال پیغمبرش را مبعوث به رسالت فرمود، تعبیر ارسله، ابتعث یا بعث، اینا آشنا هستیم، ولی اوصاف دیگری هم هست که گاهی در قرآن کریم برای انبیا ذکر شده و به حسب رتبه تقدم دارد بر ارسال یا بعث. ارسال یعنی فرستادن، رسول را هم رسول میگن چون فرستاده خود است. بعث هم یعنی برانگیختن، هل دادن، فرست به یک معنا فرستادن. تعبیراتی است که بار معنایی خاصی در عربی به کار میره، ما در فارسی معمولا مرادفش رو کم داریم، به زحمت میشه پیدا کرد. اوصاف دیگری ذکر شده از قبیل اختیار، اصطفاء، اجتباع. در بعضی از نسخه ها اجتباله نوشته که میشه اجتباله، ولی علاوه بر این که یک لغت نامعنوسی هست، خیلی با سیاق هم مناسب نیست. ظاهرن تصحیفی واقع شده، اجتباهو بوده، هایش چسبیده بوده به الف، ناسخ اجتبلهو خونده. به هر حال در مورد موسای کلیم علی نبینا و علیه و علیه السلام در قرآن کریم می‌فرماید در اون شب خاصی که با همسرش از مدین به طرف مصر می‌آمد، در وادی ایمن نوری دید و رفت به طرف نور، به گمان اینکه آتشی است، هوا سرد بود، برای آتشی بیاره همسرش و اینها گرم بشه. وقتی رفت دید نه آتش نیست، نوریست، از درختی میتابه، در اونجا وحی الهی به گوشش رسید که اننی انا الله رب العالمین. در همون وحی اولی خدای متعال فرمود و انا اخترت که فاستمع لما یوها، من تو را انتخاب کردم برای پیامبری. این تعبیر اخترتو در جاهای دیگه کمتر به کار رفتیم، ولی خب معناش در فارسی میگیم یعنی او را برگزید. درباره بسیاری از انبیا تعبیر اصطفاء به کار رفته، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. در همون خطاب به حضرت موسی هم به نظرم هست و یکی دیگه از انبیاس و نصطفیتو که به رسالات، حضرت موسی است، اصطفیتو که به رسالاتی و به کلامی اصطفاء مکرفتی. باز ترجمه فارسی که ما میکنیم همون میگیم یعنی برگزید. اجتباع هم در مورد انبیاء میکار رفته که خدای متعال مباشرتاً با همه مردم سخن نمیگه، مردم لیاقت نشانده هست میکنه، لیاقت دریافت وحی الهی را ندارن. ولکن الله یجتبی من رسولیه من یشا، خدا بندگانی را، رسولی را برمی گذیند و به اونها وحی می کنه. تعبیر اجتباع به معنی باز برگزیدن است. اون تا نکته هایی که درش هست مختلف، اصطفاء از صف است یعنی صافی و زلالش، زلال چیزی را گرفتن، تصفیه کردن اون صف صافیش را گرفتن میگن اصطفاء. اجتباع از جهت این است که شیرکشی میکنند از چیزی، یعنی کشیدن. اختیارم از ماده خیر یعنی چیزی را به عنوان خیر برگزیدن. این اوصاف همینطور که استعمال میشه در باره پیغمبر اکرم نظیر تعبیراتی است که درباره سایر انبیا هم شده. اما اینجا یه نکته هایی داره که باید به اینا توجه کرد. تأکید بر این که این اختیار و استفاء قبل از ارسال و بعثت است، قبل از اینکه خدا پیغمبرش رو مبعوث کند او را برگزید. تأکید به قبل ان ابتعثه یا قبل ان ارسله. خب ابتداعا ممکنه به ذهن میاد که مثلا پیغمبر اکرم در سن 40 سالگی مبعوث شدن، قبل از 40 سالگی خدایشون رو برگزید، انتخاب کرد، تعیین کرد برای رسالت. حالا به ملائکه فرمود، در لوحی مکتوب بود. منظور از این که این اختیار و اصطفاء قبل از ارسال است یعنی سالی، یک رو سال یا چند سال قبل از بعثت این اختیار و اصطفاء انجام گرفت. ولی جمله های بعدی نشون میده که منظور این نیست. حالا من یه ترجمه تحت لفظی میکنم بعد به توضیح این عبارت ها میپردازم. شهادت میدم که پدرم بنده و فرستاده خداست. اختاره قبل ان ارسله، خدای متعال او را انتخاب کرد پیش از اون که مبعوث به رسالت کند. و سماه قبل ان اجتباه، و قبل از اون که اجتبا کند و برگزیند او را تعیین کرد. سماه یعنی اسمش را برد، اما تنها اسمگذاری نیست. وقتی کسی رو نامزد میکنن برای کاری، تعیین میکنن برای کاری، میگن سما. واصطفاه قبل ان ابتعثه، ابتعثه و بعثه تقریبا معناش یکیست، البته زیادت المعانی تدل على زیادت المعانی، یعنی بعثتی که با دقت و با حساب باشه. باز استفا رو میفهمد قبل از بعثت بوده. کی؟ اذ الخلائق بالغیب مکنونه، هنگامی که مخلوقات در عالم غیب مستور بودن، پنهان بوده. صحبت یه روز دو روز یا یک سال دو سال قبل از بعثت نیست. اذ الخلائق بالغیب مکنونه و به ستر الاحاویل مسونه، پرده های بسیار حیرت انگیز اونها را پوشنده بود و اونها حفظ می شدن زیر اون پرده ها. یک مرتبه ای را یاد می کنند از مخلوقات که هیچ اثری در عالم شهود نداشته، در غیب عالم اینها پنهان بودند و پرده های عظیم بهت‌انگیزی اونها را پوشنده بود. و به نهایت العدم مقرونه، معمولا کسانی که این خطبه را شرح کردن یا ترجمه کردن اینجور معنا کردن که خب موجودات از ازل معدوم بودند، اما این ازل، این عدم امتداد داشت تا اون مرز وجود، آخرین مرحله معدومیتشون که دیگه معدومیتشون تمام میشد، موجود میشدن، اون میشد نهایت العدم. اما احتمال دیگری هم هست که به نظر بنده قوی تر میرسه. این نهایت منظور تأکید در معدومیتی، یعنی هیچ چیز نبودن، نهایت عدم رو داشتن، یعنی متوغل در معدومیت بودن. مثل اون تعبیری که می فهمد هل اتا علال انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. در بعضی روایات هست که نه تنها شیئ مذکوری نبود، اصلا لم یکن شیئا. به هر حال، حالا چه اون چه باشه که بعضی بزرگان فرمودن که نهایت العدم یعنی مرز عدم و وجود، اونجا که دیگه عدم تمام میشه، در مرز عدم و وجود بودند، یعنی آغاز خلقتشون نزدیک شده بودند به وجود. یا معناش این است که اونها با عدم عمیقی، عدمی که هیچ بهره وجودی نداشت، مقرون بودند، یعنی هیچ اثری از وجودشون نبود. اون وقتی مخلوقات در چنین وضعی بودن، خدای متعال پیغمبر را انتخاب کرد، او را برگزید و نامگذاری کرد برای رسالت، و بعد ما در این عالم در یک زمان خاصی او را مبعوث به رسالت کرد. این چیزیست که از تعبیرات این خطبه به دست میاد. ما کمابیش با این مفاهیم در روایات خودمون آشنا هستیم، زیاد شنیدیم که نور پیغمبر اکرم و ائمه اطهار قبل از این عالم خلق شدیم، یا حتی در یک روایتی نقل شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم جناب جابر فرمودن که اول ما خلق الله نور و نبیک یا جابر، اولین مخلوق نور پیامبر اکرم است. روایات در این زمینه مجموعاً از لحاظ مضمون مطلب بگیریم که قبل از خلق این عالم محسوس چیزی به نام نور، اون هم نور پیامبر و نور ائمه اطهار در بعضی از روایات دیگه، یا نور پیغمبر و علی که با هم یکی بود، بعد از هم جدا شد. این مضمون مشترک فوق تواتر است، هم در روایات شیعه حتی در کتب روایی اهل سنت هم وارد شد. یه روایتی که یادم میاد در این از کتاب‌های بزرگ اهل سنت نقل شده این است که می‌فرماید خدای متعال از نور عظمت خودش نور من و علی را آفرید و این دوتا با هم متحد بود تا در صلب عبدالله و ابو طالب از هم جدا شد. این روایت در مجامع روایی اهل سنت هم آمد، مشابهش هم هست. به هر حال در این که قبل از این عالم مخلوقی به نام نور وجود داشته، این نور اتحاد داشته با وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، یه نوع ارتباطی که نمیدونیم ما چجوریم. این شاید بگیم از حد تواتر هم بیشتره. مجموع شک نیست همچه چیزی همچه مضمونی صادر شده، اما این حقیقتش چیه هست؟ برای عقل مثل بنده درکش بسیار مشکلی. ما از باب این که آمن نابهی کل من عند ربنا القول ما قال به جعفر بن محمد، همه اینا را در بس قبول داریم، اما کنهش چی هست درست نمی فهمیم. ابتداعا کسانی که با ذهن ساده برخورد می کنند با اینا فکر می کنند یه نوری مثل نور این چراغ، یا نه قوی تر مثل نور خورشید، یه هم چیز را خدای متعال آفریده. ولی وقتی دقت میشه میبینیم با این نورها اونی که ذکر شده در روایات خیلی تفاوت داره. اون نوری که نسبت داده شده به وجود پیغمبر اکرم و ائمه اطهار چیزیست که از یک پرتو اون بهشت آفریده شده، بهشتی که برای هر انسانی، حالا برای هر انسانی هم نگیم، قرآن می‌فرماید جنت عرضها السماوات و الارض، بهشت در قیامت گسترش پهنه بهشت به اندازه پهنه همه آسمان ها و زمین، یه همچه موجود عظیمی از اون نور آفریده شده. ملائکه از اون نور آفریده شدند، در بعضی روایات دیگه لوح و قلم و الی آخر. خب باز هنوز خیلی نگیم، خب نور خورشید فرض میکنیم، یه خورشیدی خیلی از این از همه آسمان ها و زمین بزرگتر و اون بود، اون نور بیه. وقتی دشواری مطلب بیشتر میشه که این نور علمی فوق علومی که ما تصور میکنیم داشتی، بلکه علوم همه مخلوقات بعدی از او پدید آمده. ملائکه تسبیح خدا را از او یاد گرفته و چیزهای عجیبی که حالا هر کدام از اینها من ادعای تواترش نمی کنم، اونی که عرض کردم اصلش متواتره، از این که موجودی در آغاز خلقت به نام نور و نور پیامبر اکرم خدای متعال خلق فرموده، این تقریبا متواتر. اما مضامین خاصی درباره اینها که هست که خیلی عجیبه و عقل آدم نمی کشه که چجور نوری است این، مخصوصا وقتی می فرماید که قبل از این که ماهی باشد، خورشیدی باشد، زمینی، آسمان باشد، ملائکه‌ای باشند، طبعا اون وقت نه مکانی نه زمانی نه فضایی چیزی هم نبوده، برای که اول فضا خلق بشه که اون فضا میشه اول ما خلق الله. این کجا بوده؟ این جا دارد یا ندارد؟ زمان دارد یا ندارد؟ اینا سوالاتی است که در اطرافش مطرح میشه و عقل امثال بنده قد نمیده که جواب قطعی به اینا بدیم و کنهشو بفهمیم که این چه جور نوریه، چی آفرینه خود. اون چه مقداری آدم را آرام میکنه این است که خدای متعال خودش را هم میفرماید نور است. الله نور السماوات والارض، غیر از این که اول ما خلق الله نور است، خود خدا هم نور است. و خب ما قطعا میدونیم مخصوصا کسانی که اندکی با استدلالات و اینا آشنا باشن که منظور از نور، نور حسی نیست. خدا که نور حسی نیست، این که یک عرضی است یا یک جوهر ضعیفی است. خدا که نور، اینجوری نمیشه. اون نوری هم را که میفرماید از نور عظمت خودش آفریده، اونم چیزی است با اون نور سرخیت داره، نه با این انوار مادی حسی که گاهی از انفجار یک اتمی پیدا میشه. این است که باید سر تسلیم فرود بیاریم و بگیم حقیقتش را نمیدونیم چی. همونطور که وقتی کلمه نور بر خدا اطلاق میشه میگیم از این واژه را باید از خواص مادی و جسمانی و امکانی حتی تجرید کرد. میگیم خدا نور است، اما نوری که حجم ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد، احتیاج به جوهری نداره که به اون قائم باشن، قابل تجزیه نیست. ما یه نور کوچکی از هفت رنگ تشکیل ترکیب شدیم، قابل تجزیه است به ذرات بسیار ریزی. خدا که قابل تجزیه نیست. ما هرچی نور را هم بزرگ فرض بکنیم، معناش این است که بر تعداد امواج نوری افزوده میشه تا بزرگتر بشه. اون نوری است که در عین وحدت و بساطت که هیچ جزئی ندارد از همه مخلوقات بزرگتر است. بزرگی، بزرگی جسمانی نیست. اجمالا میفهمیم که یه جور مخلوقاتی هم است، همونطور که خدا را میدونیم نوریتش به معنی نوریت مادی نیست. از این روایات و اینا میفهمیم که یه مخلوقاتی هم خدا داره که ما حقیقتش درک نمی کنیم. همین اندازه باید بگیم که اونقدر پاکن که اگر در این عالم ماده میخوایم چیزی شبیهش رو پیدا کنیم باید بگیم مثل نور. یا اشیاء دیگه اونچنان به اون نیاز دارن که همونطور که روشن شدن هر جسمی در این عالم احتیاج به نور دارد تا روشن بشه، موجودات این عالم هم نسبت به اون موجود چنین نیازی داره. او باید بر اینها بتابد تا اینها روشن بشن. و اشرقت الارض به نور ربها، از اوصاف قیامت این است که زمین همین موجود خاکی تیره که روش پای زندگی می کنیم، حالا البته این در اون عالم تبدیل میشه، یوم تبدل الارض غیر الارض، یه جوری دیگه میشه که ما نمیدونیم چه جور میشه. وقتی تبدیل شد و اشرقت الارض به نور ربها، وقت زمین به نور خدا روشن میشه. البته در روایات آمده که این نور رب نماز نور اهل بیت است، نوریست که خدای متعال به خودش استناد میده، مثل روحی که میگه خلفقت و فیه من روحی، اونم از نور رب که میگد اون نور اونقدر پاک و مقدس است که به خدا نسبت داده میشه. بلا موجودات عالم، اون عالم زمینش هم نورانیتش به نورانیت این انوار مقدس هست. اینا چیزایی است که تو روایات آمده ما افتخار میکنیم که اینا به ما رسیده، خدا را هزاران بار شکر میکنیم که گوش ما با اینها آشنا میشه، ولو اینکه قلب و عقل ما حقیقتش را نمیفهمیشی. همین اندازه میفهمیم اونقدر این معانی بلند است و اونقدر اون مراتب وجود عالی هست که امثال صدها فیلسوف و حکیم از پی بردن به حقیقتش قاصر هم نمیتونن درک. مگر کسی خدای متعال یک گوشه پرده ای را بالا برده باشه، خود اون نور را حضوراً بهش نشون داده باشه. اون یه بحث دیگه است. پس از امیر المومنین سلام الله علیه هست که همه شما شنیدید، لو پشت فلغتا مزدد تو یقینا، پرده ها جلوی چشم علی برداشته شده بود، همه چیز رو میدید. پرده یعنی چی؟ جلوی چشم برداشته میشه یعنی چی؟ اینا نمیفهم. اما میدانیم چیزهایی هست که ما نمیبینیم، حقایقی هست که ما نمیتونیم بفهمیم. اونقدر اونها عظمت دارد، اونقدر شرافت داره که عقل امثال ما خیلی قاصر تر از این است که اونها رو بتونه به دام خودش بیاندازه و درک بکنه. باید در مقابلش خضوع کرد و بگیم اینها حقیقتش همان است که تو میدانی. به هر حال